فصل سوم کتاب پیدایش. کل این فصل رو میخونیم. پیدایش فصل سوم آیه اول. و اما مار از همه ی وحوش صحرا که یهوه خدا ساخته بود زیرکتر بود. او به زن گفت: آیا خدا به راستی گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، اما خدا گفته است از میوه درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: به یقین نخواهید مرد، بلکه خدا میداند روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسنده نیک و بد خواهید بود. چون زن دید که آن درخت خوشخوراک است و چشم نواز و درختی دلخواه برای افزودن دانش، پس از میوه آن گرفت و خورد و به شوهر خیش نیز که با وی بود داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دوی آنها باز شد و دریافتند که عریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوخته لنگ‌ها برای خیش ساختند. و صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ می‌خرامید و آدم و زنش خود را از حضور یهوه خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. ولی یهوه خدا آدم را ندا در داده گفت: کجا هستی؟ گفت: صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا که عریانم، از این رو خود را پنهان کردم. خدا گفت: تو را که گفت که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را امر فرمودم از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت: این زن که به من بخشیدی تا من باشد، او از آن درخت به من داد و من خودم. انگاه یهوه خدا به زن گفت: این چه کار است که کردی؟ زن گفت: مار فریبم داد و من خوردم. پس یهوه خدا به مار گفت: چون چنین کردی، از همه چهار پایان و همه وحوش صحرا ملعون تری، بر شکمت خواهی غزید و همه روزهای زندگیت خاک خواهی خورد. میان تو و زن، میان نسل تو و نسل زن، دشمنی می گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. و به زن گفت: درد زایمان تو را بسیار افزون گردانم، با درد فرزندان خواهی زایید، اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو فرمان خواهد راند. و به آدم گفت: چون سخن زنت را شنیدی و از درختی که تو را امر کردم از آن نخوری خوردی، به سبب تو زمین ملعون شد، در همه ی روزهای زندگیت با رنج از آن خواهی خورد، برایت خار و خس خواهد رویانید و از گیاهان صحرا خواهید خورد، با عرق جبین نان خواهی خورد تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی، چرا که تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت. و اما آدم زن خود را هوا نامید، زیرا او مادر همه زندگان بود. یهوه خدا پیراهن‌هایی از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید. و یهوه خدا فرمود: اکنون آدم همچون یکی از ما شده است که نیک و بد را می شناسد، مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا ابد زنده بماند. پس یهوه خدا آدم را از باغ عدن بیرون راند تا بر زمین که از آن گرفته شده بود زراعت کند. پس آدم را بیرون راند و در جانب شرقی باغ عدن کروبیان را قرار داد و شمشیری آتشبار را که به هر سو می گشت تا راه درخت حیات را نگاهبانی کند. بذاری چند سوال ساده از شما بپرسم. آیا شما خود را یک آدم عادی فرض می کنید؟ یه آدم عادی. سوال دوم، در مورد آدم چه؟ آیا تصور می کنید وقتی که خداوند آدم رو که کامل و بدون گناه بود، آیا او غیر عادی بود؟ اگر پاسخ شما به هر دو پرسش مثبت هست، شما هر دو پاسخ رو اشتباه داده اید. شما کاملا غیر عادی هستید. آدم عادی بود و شما و من کاملا غیر عادی هستیم و این گناهی که ما رو به این شکل در آورده. آدم و حوا تنها انسان‌هایی بودند که کامل بودند، عادی بودند، بدون گناه، معصوم، خدا پرست، خدا رو با تمام دل و جان دوست داشتن. من و شما عادی نیستیم. نسل بنی آدم از اون شرایط سقوط کرده، زیرا آدم و حوا از اون میوه ممنوعه خوردن. و فصل سوم کتاب پیدایش به ما میگه که به چه علت این مطلب حقیقت داره. در جلسه قبل مطالعه کردیم که این گناه چه بود، و اگر اون مطلب گوش نکردید برگردید و بخش هفتم رو دقت کنید و با اون گوش کنید، چون این بخش ادامه اون هست، بخش دوم هست. پس نسل بنی آدم در آدم در اون عهد اعمال هست و آدم نماینده همه نسلش هست، یعنی تمامی انسانهایی که بر روی زمین خواهند زیست، و هر آنچه که آدم انجام میداد نتیجه اون رو همه نسل آینده او تجربه خواهند کرد. و آدم یک اشتباه غیر منطقی انجام داد، غیر عقلانی ترین تصمیمی که آدمی گرفته. آدم کاملا معصوم بود، خدای زنده رو دوست داشت، ارادش آزاد بود، در شرایطی بسیار ایدئال قرار داشت و با نافرمانی از خداوند طغیان کرد، و این تصمیم غیر عقلانی ترین تصمیمیه که یک بشر انجام داده. موضوع کوچیکی نبود. بیاد دارید او از اون میوه خورد و همسرش، زیرا اینا میخواستن شبیه خدا بشن، میخواستن خودشون نیک و بد رو تشخیص بدن، اونا میخواستن برای خودشون تصمیم بگیرن و اعتمادی به خداوند نداشته باشن. اونها نمیخواستن کاری با شریعت خداوند داشته باشن، ولی لذا خداوند به اونها گفت قبل از اینکه این کار انجام بدن، خداوند گفت در اون لحظه که از میوه بخورید خواهید مرد، و چون اونها نماینده تمام انسانها بودند، شما تمام نسلتون رو به گناه خواهید انداخت و به مرگ و محکومیت و به تاریکی، و هر انسانی که بعد از تو به دنیا بیاد ای آدم در این جهان باز ذاتی گناهکار به دنیا میاد و خواهد مرد و تحت غضب و مجازات من به این جهان خواهد آمد. آدم این رو میدونست، خداوند به او گفته بود، و در اون لحظه‌ای که آدم از اون میوه خورد گناه ورزید و گناه وارد آفرینش شد و توأم با گناه مرگ. به این علت که در اون لحظه کل نسل بنی آدم در آدم گناه ورزید علیه خدای زنده. آنچه که میخوایم بهش نگاه کنیم امروز اینه که تأثیر اولیه این گناه آدم چه بود. اونا اسفبار بودن، پشیمان بودن و از خداوند فراری، و این تأثیر گناه است. ببینید در آیه 7 اولین کاری که کردن چه بود. آنگاه چشمان هر دوی اونها باز شد و دریافتند که عریانند، پس برگهای انجیر به هم دوخته لنگ ها برای خیشتن ساختند. بعد از گناه شرمسارند. آیه 25 فصل قبل به ما گفته شده که آدم و زنش هر دو عریان بودند و شرم نداشتند. در اونجا پاکی دل بود، قدوسیت بود، معصومیت کامل بود، پارسایی کامل بود، به اون شکل آفریده شده بودن و خداوند بر اونها لبخند میزد و با اونها رابطه داشت و در اونها گناهی نبود و در اونها احساس گناه و شرم وجود نداشت. اما اکنون همون زن و شوهر در برابر خداوند ایستادن گناهکار، دیدشون فاسد شده، شرمنده اند از وضعیت خودشون و در نتیجه برای خودشون از برگهای انجیر یک ردایی می سازن. و چه کار احمقانه ای هست؟ اون برگهای انجیر رو به هم دوخته با اون لنگی ساختن تا خود رو پنهان سازن از دید خدای زنده، تا به شکلی مانع غضب خداوند بر اونها بشه. و چه احمقانه است که تصور کنن که برگ انجیر میتونه مانع رسیدن غضب خداوند به اونها بشه. آیه بعد چنین میخونیم، آیه 8، و صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ میخرامید، و آدم و زنش خود را از حضور یهوه خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. این کاری که گناه به ما انجام میده، گناه ما را از خدای زنده و خانواده خداوند جدا میسازه. در کتاب حزقیال میخونیم که باغ عدن باغ خداوند هست، باقی بود که خدای زنده در اون زمان در روی زمین در زندگی میکرد. آدم و حوا آفریده شده بودن تا با او دوست باشن، مشارکت داشته باشن، فرزندان و خانواده او باشن، اما اکنون میترسن حتی به او نظر کنن و سعی میکنن خود رو پنهان کنند جایی در بین درختان. گویی درختان میتونه اونها رو پنهان سازه از دیدگان نهانبین خدای زنده. اونا میرن و خود رو پنهان میسازن. زیرا دریافتن که غضب و خشم خداوند بر اونها هست. میدونستن که دیگه مشارکتی وجود نداره. دوستی به هم خورده. دیگه جرأت ندارن در حضور خدای زنده بیستن. قبلا لذت میبادن از حضور خداوند و خداوند بر روی اونها لبخند میزد. اما اکنون خشم خداوند بر اونها هست. و اونها سعی میکنند به شکل خود رو پنهان سازن. صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ میخرامید. میدونی نویسنده مزمور چی میگه در مورد خداوند؟ اون میگه خداوند بر بالهای باد گام میزنه. از این خنکای روز گویی صدای آفرینش هست که میگه خدای زنده داره به دیدار شما میاد. و حتی همین صدا و یه نسیم وقتی که به گوششون رسید اونا رو به ترس در آورد و دریافتن که گناه کردن. حتی آفرینش اونها رو به ترس می آورد. سعی می کردن خودشون رو پنهان سازن با اعمال خودشون. این برگای انجیل رو که می سازن به شکل یک ردا، میگن ما می خواهیم با اعمال خودمون خود رو از خشم خداوند در امان نگاه داریم. اما خدای زنده وقتی که میاد به حضورشون میگه راه دیگه‌ای وجود داره. حتی طبیعت نیست به اونها می گفت که اونها محکومن در حضور خدای زنده. در آیه 9 ما ببینیم که فیض خداوند چگونه کار میکنه، چگونه خداوند فیض و ارائه میکنه. آیه 9: ولی یهوه خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ خداوند از اونها اطلاعاتی رو نمیپرسه، بلکه مثل پدری هست که میبینه بچهش چیزی رو دزدیده و پدر او را صدا میزنه، میگه پسرم چه کار داره میکنه؟ پدر دید که اون بچه شیرینی رو برداشته و فرار کرد. اکنون میگه چه کار داره میکنه؟ قصد خداوند اینه تا او دریابه که گناه کرده و توبه کنه. این کاری که خداوند انجام میده وقتی که به آدم میگه کجا هستی؟ خداوند میدونست او کجاست، بلکه میخواد آدم به گناه خودش اعتراف کنه و بعد توبه نمایه و بازگرده و مورد لطف خداوند قرار بگیره. خداوند ضرورتی نداشت تا این کار انجام بده. خداوند میتونست اونها رو محکوم کنه حتی بدون اینکه به اونها بگه. ضرورتی نداشت تا این حقایق رو به آدم بگه. این حقیقت که به او گفت که اگر گناه ورزه خواهد مرد، این نشانه فیض بود. میتونست بلافاصله بعد از گناه او رو بکشه. پس خداوند در رحمت، در محبت، در فیض خودت میخواد آدم گناهش رو دریابه و بازگرده و چنین میگه. میگه آدم کجا هستی؟ اما آدم بسیار ترسو هست. حاضر نیست تا گناه خودش رو بپذیره. میترسه از عواقب گناهش و ترسی از خود گناه نداره. آدم چنین میگه در آیه 10: صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا که عریانم، از این رو خود را پنهان کردم. جرأت نداشتم به تو نگاه کنم و نمیخواستم تو به من نظر کنی. خدا گفت، آیه 11: که تو را گفت که عریانی؟ خداوند میتونست که چه اتفاقی افتاده اطلاعات از اون نمیگیره، بلکه سعی میکنه آدم رو به توبه بیاوره. و خداوند چنین میگه: آیا از آن درخت که تو را امر فرمودم از آن نخوری خوردی؟ گویی یک خنجری به دل آدم. خداوند میدونه چه اتفاقی افتاده. آدم خیال میکرد خداوند اونها رو ندیده، فقط او و زن و اون مار بودند. خیال میکرد خداوند او رو ندیده. اما خداوند آگاه بود و گفت آیا از آن درخت خوردی؟ آدم کاملا محکوم اکنون. و چنین میگه: یکی از بی‌ارزه‌ترین کلامی که یک مرد بر زبان آورده. او در واقع میخواد گناه رو به گردن زنش بیاندازه و میگه اون زنی که تو به من دادی، او از آن درخت به من داد و من خوردم. من از اون میوه نمیخوردم اگر اون زن مرو فریب نمیداد. چقدر بی جرأت هست این مرد که زنش رو میخواد به خطر بیاندازه تا خودش در امان بمونه. ببینید حتی بدتر از این میشه. آدم داره واقعا به خداوند میگه این گناه من نیست، بلکه این محیطیه که تو مرو در او قرار دادی. اگر من در یک محیط کاملتری میبودم، باغ عدن ایدئال بود، کامل بود، درش گناهی نبود. آدم میگه اگر من در محیط بهتری میگذاشتی، زن بهتری به من میدادی، من مرد بهتری میبودم. اما این محیطی که مرا در اون قرار دادی باعث شد تا من گناه کنم. تقصیر من نیست، چون شرایط خارجی بر من تأثیر گذاشته، من گناه کردم و این تصمیم اشتباه رو گرفتم. مرا نمیتونی محکوم کنی، این تقصیر من نیست، شرایط بده، محیط من بده، فشار اجتماعی که رو من بود بد بود. دوستان عزیز، شما هرگز نمیتونید گناه رو به گردن کسی دیگه بندازید و به فشار و محیطتون اونو نسبت بدید. ما هرگز نمیتونیم بگیم من این گناه کردم یا به این شکل زندگی کردم چون پرورشم بد بود، چون در خانواده بدی بودم، تو یا در محیط بدی بودم و یا دوستان و همنشینی های بدی داشتم. خدای زنده اجازه نمیده ما چنین بهانه هایی بیاریم. اگر کسی مرتکب گناه بشه، یک جوونی فرض کنید به تصاویر پورنوگرافی نگاه میکنه و سعی میکنه عذر و بهانه بیاره، اون نمیتونه بگه خداوندا چون روی اینترنت پورنوگرافی آزاد بود، من راحت اون میتونستم تماشا کنم، من گناه کردم. نه دوستان، پورنوگرافی روی اینترنت باعث گناه نمیشه. این اون چیزی نیست که شما رو کثیف میکنه که وارد شما میشه. چیزی که از بیرون وارد شما میشه شما رو کثیف نمیسازه، بلکه آنچه که از دل برمیخیزه، اون شهوت در دل هست. و کسی که نگاه میکنه به پورنوگرافی، این نشون میده اون چیزی که در دلش هست چه هست. از دل شریرش این شهوت برمیخیزه، به این علتی که به اون تصاویر پورنوگرافی نگاه میکنه. از درون دل هست که این شرارت برمیخیزه. آدم در نهایت داره به خداوند میگه خداوند من این تصمیم بد رو گرفتم زیرا تو این شرایط رو آفریدی و تو بودی که این زن رو آفریدی و تو هستی که در نهایت مسبب گناه من هستی. ببینید، در نهایت داره گناه رو به خداوند نسبت میده، چون به شکلی که من رو آفریدی، من ضعیفم، ناتوانم، به راحتی فریب میخورم، من جاهلم. اگر من رو به شکل دیگه آفریده بودی، اگر من قدرتم بی‌نهایت بود، شاید تصمیم دیگه ای می گرفتم. اما تو من رو به این شکل آفریدی و من یک گناهکارم و تقصیر من نیست. در واقع آدم میگه اگر من رو گناهکار نیافریده بودی، گناه نمی کردم. دوستان عزیز، می دونید اگر خداوند ما رو گناهکار می آفرید، هیچ امیدی برای ما نمی بود. اگر خداوند هیچ اراده و آرزوی نداشت تا ما رو تغییر بده، ما تا به ابد به لعنت او می رسیدیم. وقتی که بچه میگه من گناه میکنم چون انسانم، ضعیفم، گناهکارم. نه دوستان، شما گناه نمیکنید چون ضعیفید. شما گناه نمیکنید چون خداوند به شما یه ناتوانایی هایی داده، بلکه شما گناه میکنید چون گناهکار به دنیا میاد. اما آدم و حوا گناهکار آفریده نشدن، اونها کاملا معصوم و بیگناه آفریده شده بودن. بدترین چیزی که یک آدم انجام میده، داره خداوند رو مسئول گناه خودش میدونه، در صورتی که به خوبی میدونست چنین نیست. بگذارید ادامه بدیم. ببینید اکنون آدم و حوا چقدر فاسد شدند. اونها عادی بودند، بدون گناه بودند، معصوم، و اکنون مغرورند، ترسو، یاغی علیه خداوند. خدا رو مسئول میدونن و میگن حتی این باغی رو که آفریدی باعث شد تا من گناه کنم، و در نهایت خدا رو مسئول همه گناهانشون میدونن. آیه 13، زن بهتر از شوهرش نیست. آیه 13، آنگاه یهوه خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ بار دیگه خداوند داره فیض رو به او ارائه میکنه. خداوند میدونه او چی کرده، اما میخواد اون اعتراف کنه و توبه کنه از گناهش. این چه کار است که کردی؟ زن نیست، عین شوهرش. چونه میگه مار فریبم داد و من خوردم. این تقصیر مار بود، تقصیر شیطان بود. من از اون میوه نمیخوردم اگر شیطان مرا فریب نمیداد. من مسئول اراده آزاد خودم و تصمیمهای خودم نیستم. من مسئول انتخابهای اخلاقی خودم نیستم. دوستان عزیز، شما هر انتخاب اخلاقی که بکنید مسئول هستید و باید جواب بدید. شما ارادتون تا حدی آزاده. ارادتون مطلق نیست، اما شما میتونید هر چرا که میخواید انتخاب کنید. آدم و حوا اراده آزاد داشتن، میتونستن انتخاب کنن. اکنون اون اراده که در ما هست اسیر شده، به زنجیر گناه در اومده. ما دیگه آنچه را که نیکه انتخاب نمی کنیم، همیشه چیزی را که بده انتخاب می کنیم و اراده ما تسلیم خواسته ها و علاقه دل فاسد ما هست. زن میگه این گناه شیطان هست، اون مرا فریب داد. بله درسته، شیطان او را فریب داد و شیطان که در شکل مار با اونها صحبت میکنه اونها رو فریب داد. اما نکته در اینجاست، ما مسئولیم برای اینکه چگونه وسوسه های شیطان رو باهاش برخورد میکنیم. شیطان هرگز مجبور نمیکنه شما رو تا گناه کنید. اگر نخواهید میتونید گناه نکنید. آیه 14. اکنون اولین بشارت انجیل رو در صفحات کتاب مقدس داریم. مابقی کتاب مقدس توضیح این آیات هست. اولین عبارتی هست از عهد فیض، اون پیمان دوستی که خدای زنده برقرار کرده در عیسی مسیح با ما ایمانداران. این مطلب رو در اینجا برای اولین بار میبینیم. اون پیوند دوستی که در عهد اعمال بود به خاطر گناه آدم شکسته شده. برای اونها دیگه امکان توبه نبود. توبه در عهد اعمال وجود نداشت. اما اکنون بلا فاصله بعد از اینکه اونها سقوط میکنن و عهد رو میشکنن، وارد میشه و عهد دیگه با اونها میبیونده. پیوندی که دیگه بر اساس کارهای نیک اونها نیست، بلکه بر اساس فیض مطلق خدای زنده است و رحمت خداوند که در شخص عیسی مسیح آشکار شده. و خداوند داره اساره اون رو در اینجا به ما نشون میده. اولین کسی که مخاطب قرار گرفته در عهد فیض شیطان هست. خداوند سوالی از مار نمیپرسه، نمیخواد صدای او رو بشنوه، نمیخواد او رو به سوی توبه برونه و چنین میگه، میگه شیطان تا به این شکل با تو رفتار خواهد شد تا به ابد، وضعیت تو چنین خواهد بود. آیه 13. پس یهوه خدا به مار چنین گفت، چون چنین کردی و سعی کردی فرزندان مرا از خانواده من بدزدی و نابود کنی، از همه چهارپایان و همه وحوش صحرا ملعون‌تری و شکمت خواهی خزید و همه روزهای زندگیت خاک خواهی خورد، ملعون، منفور و پلید تمامی روزهای زندگیت. حتی تا به امروز انسان‌ها از مار نفرت دارند و هیچ کس از مار خوشش نمیاد. ما از مار نفرت داریم، از اونها بدمون میاد، اما کسانی که اونها رو دوست دارن و دور گردنشون این مارها رو میاندازن، این افراد واقعا منفور و پلیدن. این کار طبیعی نیست که با مار دوست باشیم. و شما هر وقت یک مار رو ببینید به طور طبیعی کمی میترسید، پاتون عقب میکشید. خداوند این ما رو سر راه شما قرار داده تا بیاد داشته باشید که چه اتفاقی افتاد 6000 سال قبل در باغ عدن. مار ملعون خواهی بود تمام روزهای زندگیت و چنین نیست شد. این اساره و چکیده پیام انجیل هست. رهایی و آزادی ما مسیحیان از مرگ، لعنت گناه. در آیه 15 خداوند چنین میگه، میان تو و زن، تو شیطان و زن، و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم. او یعنی نسل زن سر تو را خواهد کوبید و تو شیطان پاشنه وی را خواهی زد. انجیل در اینجا خلاصه شده. دقت کنید خداوند چه نمیگه. خداوند میگه یه دشمنی در دل آدمی هست و میخوام این دشمنی رو زیاد کنم. خداوند چنین میگه: من به اراده خود این کار رو انجام خواهم داد. بین تو و زن دشمنی میگذارم. من خدای قادر متعال هست، آفریننده هست که صحبت میکنه و اراده خودش رو بیان میسازه و به شیطان میگه این اساره رستگاری هست برای قوم من در طول تاریخ. من دشمنی، خصومت و ضدیت میذارم بین تو و اونها. به این شکلی که ما از گناه و مکر رهایی میابیم. خدای زنده به اراده خودش دشمنی و خصومت و نفرت میذاره بین سه گروه: میان شیطان و زن، دشمنی میان نسل شیطان و نسل زن، و دشمنی بین شیطان و مسیح. دقت کنید آیه 15 چه میگه: در کل ابدیت این دشمنی وجود خواهد داشت. از نسل زن کسی خواهد اومد، زیرا زن یعنی هوا کل نسل بشر رو مادر خواهد بود. عده زیادی از اون نسل زن، کسانی که در نهایت از زن به دنیا خواهد آمد، اونا با تو شیطان دشمنی خواهند داشت. اونا همچنان دشمن من خواهند بود، همچنان که شیطان تو دشمن من هستی. و اگر من مانع اون دشمنی نشم، اونا به لعنت ابدی خواهند رسید. پس زن فرزندانی خواهد داشت از طریق نسل بشر که عاشق شیطانن و دشمن خدای زندن. اما با فیض خدای زنده، خداوند باعث میشه که نسلی داشته باشه که دشمنیشون مثل دشمنی من علیه تو باشه. یعنی با فیض من اون خصومتی که در دلشون هست و با من اون خصومت رو عوض کنم و اون دشمنی رو بین دل اونا و تو شیطان بگذارم. این فیض خداونده. عده زیادی از نسل زن از من نفرت دارن و تو رو دوست دارن شیطان، اما من با فیض خودم عده زیادی از نسل او رو متحول می سازم تا من رو دوست داشته باشن و از تو نفرت داشته باشن. و چنین افرادی نسل زن خوانده شدن. نسل زن اون برگزیدگان خداوند هستند. و یکی از اون فرزندان، یکی از نسل زن، یکی از اونها، تو با او به شکل شخصی خواهی جنگید و شیطان تو از او چنان نفرت خواهی داشت که سعی میکنی او رو بکشی و بر صلیب کنی. و چون چنین بشه خیالت راحت نباش، فکر نکن که اون نابود شده، تصور نکن که با نابودی او کل نسل بشر رو خواهی داشت. خداوند میگه تو فقط پاشنه وی رو خواهی زد. تو صبر میکنی، تو او رو با مصلوب کردن کشتی، اما در واقع داری فقط پاشنه پای وی رو میزنی. در همون لحظه‌ای که تو تصور کردی که پیروز شدی و او بر صلیب شد و تصور کردی اکنون کل نسل بشر در اختیار توست، در همون لحظه همون نسل زن یعنی مسیحای موعود سر تو رو خواهد کوبید. تو پاشنه وی رو خواهی زد، او سر تو رو خواهد کوبید و تو رو نابود خواهد ساخت. دوستان بیاد بیاری در اون تپهی که خداوند ما عیسی مسیح بر اون مصلوب شد، تپهی جلجتا یعنی مکان جمجمه، صلیب رو بر اون مکان جمجمه کوبیدن. 2000 سال قبل بر اون مکان جمجمه یک صلیب کوبیده شد. این واقعا شهادتی هست بر این حقیقت که مسیح سر شیطان رو کوبید با مرگ خودش. مصلوب شدن بر روی اون تپه جلجتا صورت گرفت، بر اون مکان جمجمه. بگذارید به رساله عبرانیان نگاه کنیم، فصل دوم. کتاب‌های زیادی در مورد شیطان نوشته شده و متاسفانه عده زیادی از مسیحیان از شیطان می‌ترسن بیش از خداوند و تصور می‌کنن شیطان قدرتش زیاده به قدرت مسیح. کسی کتابی نوشته به نام شیطان زنده است و قوی بر روی زمین. چگونه ممکنه شیطان قوی باشه در حالی که سرش کوبیده شده. نگاه کنید به سوره عبرانیان فصل 2 آیه 14 به بعد نگاه میکنیم. من این آیت رو عمدن به شکل دیگه میخونم تا شما دریابید که اشتباهی که مسیحیان میکنن چه هست. آیه 12 چنان که میگوید چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارن، اونیز یعنی عیسی مسیح همچنان در این هر دو شریک شد تا به واسطه بازگشت دومش صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را تباه سازد و آنانی را که از ترس مرگ تمام عمر خود گرفتار بندگی می بودند آزاد گرداند. آیا شما چنین ترجمه ای رو دارید که به واسطه بازگشت مسیح صاحب قدرت مرگ یعنی شیطان تباه گرده و در این حین او جهان رو کنترل کنه؟ من نمیخوام در جهانی زندگی کنم که شیطان اون رو کنترل میکنه و چنین نیست. زیرا خداوند در آیه 14 به ما گفته تا به واسطه مرگ صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را تباه سازد. 2000 سال قبل و آنانی را که از ترس مرگ تمام عمر خود گرفتار بندگی می بودند آزاد گردانید. پس این اتفاق در اون زمان روی داد، 2000 سال قبل بر روی صلیب. خداوند ما عیسی مسیح در یوحنا فصل 12 گفت اکنون مجازات این جهان است، اکنون رئیس این جهان بیرون انداخته خواهد شد و اگر من از زمین برافراشته شوم انواع و مردم رو به سوی خود جذب میکنم. بعد یوحنا توضیح میده که خداوند راجع به مرگش صحبت میکرد. مسیح گفت وقتی که من بر صلیب افراشته بشم در اونجاست که سر شیطان رو خواهم کوبید، قدرت خودش رو از دست خواهد داد. به من مردم رو از هم هر قوم و نژادی به سوی خودم جذب میکنم، از اسارت او آزاد میسازم. پس میبینید باور این ممکنه برای ما مشکل باشه، زیرا ما به دوروبر خودمون نگاه میکنیم و میپرسیم چگونه ممکنه شیطان همه قدرتش رو از دست داده باشه. ببینید داره چه جنایاتی در این جهان میکنه، چقدر مردم رو فریب میده. نه دوستان، ایمان ما نباید بر اساس آنچه باشه که میبینیم. ما نباید با دیدار سالک باشیم، بلکه با ایمان با آنچه که خداوند در کلامش گفته، با ایمانی که باید سالک باشیم. و خداوند در کلامش به ما میگه که در روی صلیب 2000 سال قبل خداوند ما عیسی مسیح شیطان رو نابود کرد، قدرتش رو از او گرفت و دیگه اون مانع در رستگاری گناهکاران نیست. خداوند این قدرت رو از شیطان گرفت. در این آیات شما انجیل رو دارید. خداوند میگه بین تو و نسل زن دشمنی میذارم. بین نسل تو یعنی کسانی که تحت غضب خداوند هستن و گناهکار به دنیا میان، و نسل زن یعنی اون کسانی که با فیض نجات یافتن. و این نبرد باقی میمونه، نبرد بین کلیسا و دنیا در طول تاریخ. خداوند میگه من این دشمنی رو میذارم، من باعث این جنگ میشم، من این نبرد رو مقدر داشتم که در تاریخ بشریت خواهد بود بین کلیسا و دنیا، بین نسل تو و نسل زن، تا اونا فرزندان من با تو دوست نشن، تا بین نسل برگزیده و نسل زن دوستی نباشه. و یکی از اون فرزندان زن یعنی مسیحا سر شیطان رو خواهد کوبید. پس این وعده که خداوند ما عیسی مسیح که مرگ و گناه رو چه به شکل خارجی، چه به شکل درونی، چه به شکل عینی، چه به شکل ذهنی نابود خواهد کرد در این آیات هست. خداوند ما عیسی مسیح شرارت رو نابود کرد به شکل عینی وقتی که بر صلیب شد و شیطان رو شکست داد، و همچنین به شکل درونی وقتی که شما ایمان میارید و متحول میشید، خداوند اون دشمنی رو در دل شما قرار میده علیه گناه، اون دوستی و علاقه گناه رو نابود میسازد. به این شکل که گناه در درون شما سرکوب میشه، نابود میشه توسط کار خداوند و فیضی که به شما عطا میشه. تا زمانی که شما مسیحی بشید شما از خداوند نفرت دارید و عاشق شیطانید. خدای زنده میگه من فرزندانی خواهد داشتم بر اساس فیض و برگزیدگی خودم، و اون دشمنی که اکنون با من دارن اون رو بدل میسازم به محبت، و این محبتی که به شیطان دارم بدل می سازم به دشمنی. برای اینکه یک انسان، یک فرد نجات یابه، تمایلات قلبیش باید کاملا متحول بشه، کاملا برعکس بشه، کاملا عوض بشه و این اتفاقی که وعدش در اینجا به ما داده شده. او بایستی آنچرا که یک زمان دوست داشت ازش نفرت داشته باشه و آنچرا که نفرت داشت باید به اون محبت پیدا کنه. در آیه 14 و 15 شما میبینید که خداوند وعده پیروزی رو داده. در آیه 14 شکست شیطان، در آیه 15 پیروزی خداوند ما عیسی مسیح. در آیه 15 شما وعده لعنت رو دارید بر زن و مرد. در آیه 16 خداوند چنین میگه: به زن گفت درد زایمان تو را بسیار افزون گردانم، با درد فرزندان خواهی زایید، اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو فرمان خواهد راند. دقت کنید برکت چه هست. خداوند از راه فیضش به هوا چنین میگه، میگه ای زن تو فرزندان خواهی داشت، بچه های از تو به دنیا خواهند آمد، اونها نیز فرزندانی خواهند داشت و این نسل ادامه خواهد یافت. تاریخ بشریت قطع نمیشه. اما لعنت اینه، هرگز فراموش نکنی که چگونه من با فیض خودم تو رو نجات دادم. تو از میوه درخت خوردی، اما لعنت اینه، لعنت اینه که درد زایمان خواهی داشت. هر وقت که زایمان بشی درد زیادی خواهی داشت، درد زایمان، با درد فرزندان خواهی زایید. هر زمان که تو حامله میشی و بچه از تو به دنیا میاد، با اون درد از دروازه مرگ داری عبور میکنی و اون درد بسیار شدیده. به این شکل خدای محبت داره به زن یادآوری میکنه که چه اتفاقی افتاد زمانی که حوا از میوه ممنوعه خورد و گناه ورزید. لعنت بیشتری نیز بر او هست: اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو فرمان خواهند راند. این مثل یک لعنت نمیمونه، مثل یک برکته که چیزی مثل ازدواج خواهد بود و اشتیاق زن به شوهرش خواهد بود و شوهر با محبت بر او فرمان میداند. اما این آیات باید در زمینه اون بخونیم. به فصل 4 آیه 7 بخونیم. در مورد قائن چنین میخونیم: اگر آنچرا که نیکوس انجام دهی آیا پذیرفته نمیشوی؟ و اگر آنچرا که نیکوس انجام ندهی بدان که گناه و در به کمین نشسته مشتاق توست، اما تو باید بران چیره شوی. مشتاق توست همون آیه است که در آیه 16 میخونیم. قائن، گناه دم در توست و اشتیاق او اینی که بر تو فرمان برانه، اما تو باید بر اون چیره بشی. آنچه که خداوند به زن میگه این بخشی از لعنتی است که بر او قرار داره، که اشتیاق گناه آلودی در زنان هست تا بر شوهرشون فرمان برانن و او بر تو فرمان خواهند داد. اما او همچنان که گناه بر تو حکم میرونه، او مثل یک دیکتاتور بر تو فرمان میرانه. ازدواج خواهد بود، محبت درش هست، فرزندان خواهند بود، اما دلشکستگی هست، ازدواج کامل نیست، به این علت که تو از میوه ممنوع خوردی و زمانی خواهد بود که تو از شوهرت نفرت داری و نمیخوای تو او بر تو حکم برانه و تو میخوای به او حکم برانی و پاسخ شوهرت اینه که به تو محبت نشون نمیده و عشق خواهد بود و گریه و زاری و دلشکستی که خواهد بود در ازدواج. اگر گناه نبود چنین شرایطی نمی بود. اما خداوند اون میگه برکت خواهد بود. میلیاردها فرزند از نسل تو بر روی کره زمین خواهد آمد. سپس خداوند با آدم صحبت میکنه و با آدم چنین میگه: چون سخن زنت را شنیدی و از درختی که تو را امر کردم از آن نخوری خوردی، به سبب تو زمین ملعون شد، در همه روزهای زندگیت با رنج از آن خواهی خورد، برایت خار و خس خواهد رویانید و از گیاهان صحرا خواهی خورد، با عرق جبین نان خواهی خورد، تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی، چرا که تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت. خداوند به آدم چه میگه؟ خداوند داره اون اشتیاق گناه آلود رو لعنت میکنه. ابتدا زن رو لعنت میکنه، درد زایمان درش هست و در ازدواج، و همچنین مرد رو لعنت میکنه که آفریده شده بود تا مثل خداوند کار کنه. اکنون خداوند به اون میگه برای اینکه از کار نفع ببری لعنتی وجود داره، باید میزان زیادی از تلاشت رو به کار ببری برای یک ذره از منفعت با زمینی که با تو همکاری نمیکنه، زمینی که ملعون شده، کاری که اکنون بدل شده به کار سخت. باید عرق بریزی. در باغ عدن کار بود، اما کار دلانگیزی بود و کمر مرد رو نمی شکست، براش خار و خس به بار نمی آورد. زمین با او همکاری می کرد، همسرش با او همکاری می کرد. اکنون اوضاع عوض شده. بعد از گناه او باید با عرق جبینش تلاش کنه تا زمانی که بمیره، تا به خاک بازگرده، خاکی که از اون گرفته شده بود. و خداوند چنین میگه زیرا تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت. خداوند به آدم چنین میگه تو میخواستی مثل خدا بشی، میخواستی اقتدار خدایانه داشته باشی، باشه، من به جاش به تو خاک میدم. این بهترین چیزی که میتونی بگیری از من اگر طغیان ورزی علیه من. آیه 20. و اما آدم زن خود را هوا نامید، یعنی زندگی، حیات در زبان عبرانی، زیرا او مادر همه زندگان بود. من اعتقاد دارم که آدم ایمان آورد. او ابتدا تصور میکرد با اعمالش میتونه نجات یابه، برای خودش از اون برگهای انجیر لنگی دوخت، اما او اکنون توبه کرده، حیات ادامه خواهد داشت و او زن خود رو هوا یا حیات مینامه. با فیض خدای زنده بسیاری از نسل آدم از مرگ گذشته به حیات خواهند رسید. این عبارت ایمانی آدم هست. بعد از اینکه او ایمانش اعتراف میکنه چنین میخونیم: یهوه خدا پیراهنهای از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید. اون لباسی که آدم برای خودش ساخت کافی نبود تا نزد خداوند پذیرفته بشه. پیراهنی که خداوند برای او میسازه به این توانایی رو میده در حضور خداوند پذیرفته بشه. یکی از مفسرین چنین میگه شما هرگز پوشیده نمیگردید مگر اینکه خداوند اون پوشیدگی و لباس مناسب رو برای شما فراهم سازه تا از طریق اون نزدش پذیرفته بشید. و زمانی که ملبس گردی با لباسی که او به شما میده، اون وقت در حضور او پذیرفته و بخشوده قرار خواهید گرفت. البته این تصویری از پارسا شمردگی از راه ایمان نیست. آدم ایمان آورد، زن خود رو هوا یا زندگی نامید و خداوند میگه اون برگ انجیل رو دور بینداز و من برای تو پیراهنی از پوست فراهم میسازم، به درستی تو رو میپوشونم، اما شما هرگز به درستی پوشیده نخواهید شد مگر اینکه خدای زنده و حقیقی برای شما جامعی از پارسایی فراهم سازه. برای اینکه اون پوست ازش برای آدم و زن لباسی ساخته بشه، اون حیوان باید کشته میشد. پوست حیوان باید به این شکل فراهم میشد تا پوستش برای آدم و زن لباس بشه. خداوند داره با آدم چه میگه؟ بدون ریختن خون آمرزش گناهان نیست. تو جامعه نداری که بتونی با اون جامعه در حضور من بیستی. اون چی که از درخت انجیر برای خود ساخته بی ارزشه، فایده ای نداره. باید خون ریخته بشه تا از پوست اون حیوان برای تو لباسی فراهم بشه. خون حیوان ریخته میشه. اگر قربانی نباشه مغفرت گناهان نیست. بدون ریختن خون مغفرت گناهان نیست. این دقیقا انجیلی که داره خداوند به اونها مژده میده. بدون ریختن خون خداوند عیسی مسیح هرگز مغفرت گناهان نخواهد بود. خداوند این مطلب رو با آدم یاد داد و آدم این مطلب رو فراموش نکرد و این رو درک کرد. زیرا اون این مطلب رو به فرزندانش یاد داد و به اونا گفت تنها زمانی میتونن از خداوند پذیرفته بشن که حیوانی قربانی بشه. از طریق ریختن خونی که پذیرفته میشن. آدم اینو به نسل بعدیش تعلیم داد. آیه 22 خداوند با تمسخر چنین میگه. آیه 22 اکنون آدم همچون یکی از ما شده است. بار دیگه دقت کنید. یکی از ما شده است. یک خدای واحد. اما خدایی که خودش رو در کتاب مقدس خدای تثلیث معرفی میکنه. خدایی که در آغاز آسمانها و زمین را آفرید. الوهیم خدای تثلیثی که زمین و آسمان را آفرید. الوهیم یک نام جمعه که با یک فعل مفرد صحبت میکنه. در تکثیر شخص وحدانیت وجود داره. خدای پدر، خدای پسر و روح القدس. یک خدای زنده و حقیقی. چنین میگه. میگه اکنون آدم همچون یکی از ما شده است. که نیک و بد رو میشناسد. مثل ما. ما این جمله با آخر نمیرسه. گویی خداوند عجله داره تا اون کار رو انجام بده. مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده بماند. این جمله با آخر نمیرسه. گویی خداوند عجله داره تا مانع این بشه که آدم از درخت حیات بخوره. آیه 23 پس یهوه خدا آدم را از باغ عدن بیرون راند تا بر زمین که از آن گرفته شده بود زراعت کند. پس آدم را بیرون راند و در جانب شرقی باغ عدن کروبیان را قرار داد و شمشیری آتشبار را که به هر سو می گشت تا راه درخت حیات را نگاهبانی کند. اینا نتیجه گناه آدم هست. اما چه چیزی شگفتی آوره؟ از راه فیض خدای زنده و حقیقه. ما که از نسل زن هستیم. این سوی شمشیر آتشبار قرار داره. ما گویی بازگشتیم به باغ عدن. ما مسیحیان. زیرا مسیح خونش رو برای رستگاری ما ریخت. و اکنون اون شمشیر آتشبار از ما مراقبت میکنه و ما نمیشه تا دیگران وارد این باغ عدن بشن و ما بقیه جهان آن سوی اون شمشیر آتشبار هستن. اکنون شما که مسیحی شدید اون دشمنی در درونتون هست علیه شیطان، علیه اون مار کهن و بین شما، شمای مسیحی و جامعه بشری که علیه خداوند طغیان کرده. و هرگز با اونها دوستی نکنید. هرگز مثل اونها نشید. آنچه که یوحنا میگه جهان را دوست مدارید. و نه آن چیزهایی را که در جهان است. در این دنیاست. زیرا چیزهایی که آدمی داره در طغیان علیه خداوند گذراست. و تنها چیزی که باقی و ماندگاره. کسانی هستند که خدای زنده رو دوست دارن و اراده ای رو انجام میدن.